أوليائهم الطاغوت يخرجونهم من ظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالد. صلواتي نعيد بفرمي أشهد أن محمد وعجل فرجه. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. خب در فصل یک، فصل اول تا وسطای فصل رسیدیم، منتها اجازه بدید از ابتدا دوباره شروع کنیم تا به اون قسمتی که رسیدیم و یادآوری بشه. خب فرمود بسم الله الرحمن الرحیم: چیزهایی که سوی ما ان، این سویی ان، هر یک را ماهیتی و هویتی است. ماهیت رو گفتیم یعنی چیستی اشیا. هر موجودی یه چیستی داره، چیه ماهیت، چیست آن، و یک چی داره، هستی داره، وجود داره، هویت داره. هویت یعنی وجود. حالا اینجا یک پرانتزی باز کنیم توی بحث: چیستی اشیا، ماهیت اشیا، آیا با هم تفاوت داره؟ بگید بله. یعنی کتاب غیر از دیواره، دیوار غیر از انسانه، انسان غیر از فرشه، ماهیتشون با هم متفاوته. اما آیا هستی اشیا یعنی وجود دیوار با وجود فرش با وجود کتاب با هم فرق میکنن یا نه؟ جان، وجود دیوار با وجود کتاب فرق نمیکنه؟ یک وجودن؟ وجود کتاب و وجود دیوار یک وجودن؟ از کجا میگید نداریم؟ دست ربطی دور و تسلسل نداره. یه وجود کتاب با وجود چایی یکیه؟ بله یکیه وجودشون. چرا؟ چون ما وقتی میگیم وجود، یک چیز میفهمیم. یعنی وقتی میگیم دیوار وجود دارد، یا میگیم کتاب وجود دارد، یا برعکس میگیم مثلا فلان چیز و فلان چیز و فلان چیز وجود ندارند، یک معنا میفهمیم. ببینید وقتی میگیم کتاب و میگیم دیوار، ما دو تا چیز میفهمیم از کتاب و دیوار. اما وقتی میگیم وجود، یه چیز میفهمیم، چون یکیه، یه چیزه. وجود یک چیزه، یک حقیقته، دوتا نیست. اون دوتایی، اون کثرت مال ماهیته، مال چیستی اشیاست، مال ماهیتشونه. خب اینو گفتیم برای اینکه حالا تو کتاب کار داریم باش، گفتیم این توضیح بدیم. فرمود که خب هر یک را ماهیتی و هویتی، یعنی وجودی است، و ماهیت آن نه هویت آن است. ماهیت وجود نیست و نه داخل هویت آن، یعنی نه داخل وجود ماهیت، کاملا جدای از همان. یعنی ماهیت نه عین وجود آن شیء است، آن است، و نه جزء وجود آن، قسمتی از اون بخواد باشه. حالا چرا؟ میگه اگر ماهیت آن هویت آن باشد، وجودش عین ماهیتش باشه، هر آینه تصور تو ماهیت انسان را تصور هویت اوست. اگه اینجوری بود دلیل میاره که چرا ماهیت و هویت یکی نیستن. میگه به خاطر اینکه اگر اینا یکی بودن، تو وقتی انسان رو تصور میکردی، وجود داشتن او رو هم تصور کرده بودی. هر چیزی رو، سیمرغ وجود دارد، اگه ماهیت عین وجود بود تصور میکردی وجودش رو هم، در حالی که ما خیلی ماهیاتی رو میشناسیم که نمیدونیم وجود داره یا ندارن، یعنی علم به وجودش نداریم. پس هرگاه تصور کردی انسان چیست، تصور کردی هویت انسان را، یعنی اگر یکی بودن وجودش هم تصور میکردی، پس وجود او را دانسته ای، علم پیدا میکردی به وجودش. و هر آینه تصور هر ماهیت تصدیق را استدعا میکند. یادتون هست در بحث تصور و تصدیق گفتیم علم یا تصور است یا تصدیق. وقتی میگیم هوا، زمین، خاک، خدا، فرشته، اینها میشن چی؟ تصور. یعنی وقتی چیزی رو در نظر میگیریم بدونی که حکمی در موردش بدیم. بعد حالا اگر گفتیم خدا وجود دارد میشه چی؟ تصدیق. هوا گرم است، هر حکمی در موردش بدیم میشه چی؟ تصدیق. میگه اگر وجود این ماهیت بود، تصور این تصدیق بود، در حالی که تصورات ما این تصدیق نیستن. ما خیلی چیزهای تصور میکنیم که اصلا وجود ندارن. میخواد بگه آقا وجود غیر ماهیته و هویت، یعنی وجود داخل در ماهیت این اشیا نیست. حتی قسمتی جزئی از ماهیت هم نیست، وگرنه باید مقوم باشد که تصور ماهیت بدون آن استکمال نیابد و رفع آن به حسب توهم از ماهیت مستحیل باشد. ماهیت گفتیم اجزا داره دیگه، مثلا جنس و فصل. انسان چیه؟ حیوان ناطقه. اگه ما ناطق بودن و از انسان بگیریم دیگه ماهیت از بین میره، چون قوامش به اون نطقه. خب حالا میگه اگر وجود جزء ماهیت بود، مقومش بود، وجودش رو ازش میگرفتیم، اون ماهیت باید از بین میرفت، نه اینکه در خارج ها، در ذهن از بین میرفت، در حالی که ما خیلی ماهیاتی رو داریم که وجود ندارن، یعنی مقومش نیست اصلا. و باید قیاس هویت از انسان قیاس جسمیت و حیوانیت باشد. میگه مثل این میمونه که شما انسانو که تصور میکنی، تصور انسان مساویست با تصور جسمیت و حیوانیت. ما اینا رو که جداگانه تصور نمیکنیم. وقتی میگیم انسان جسم داره، وقتی میگیم انسان یعنی حیوانه، عین تصور جسمیت و حیوانیته. و چنان که کسی انسان را فهم کند، شک نمی کند که او جسم یا حیوان است. هرگاه جسم و حیوان را فهم کرده باشه، یعنی قبلا فهمیده باشه جسم چیه، حیوان چیه. همچنین در این که او موجود است نباید شک کند. اگر هویت، اینا همش میگه چیه؟ اگر ماهیت عین وجود بود نباید شک میکردی، در حالی که اینجوری نیست، پس وجود عین ماهیت نیست. و حال این که چنین نیست، بلکه تا حس یا دلیل قائم نشده است شک میکند. گاهی وقت حس باید کنی، مثلا یه ماهیتی رو که وجود داره یا نه باید ببینی، مثلا اسب وجود داره یا نه ببینیشو، یا اینکه دلیل داشته باشه. آقا جن وجود دارد؟ ما میگیم بله. چرا؟ چون در قرآن آمده. یعنی ماهیتش رو یا حس به ما میگه وجود داره یا دلیل. تا اینا قائم نشن، یعنی نه ببینیم نه دلیل داشته باشیم، آدم فضایی ها وجود دارن یا وجود ندارن نمیدونیم. ماهیتش رو علم داریم، اما وجود دارن یا ندارن علم نداریم، حس نکردیم اونها رو، دلیلی هم نداریم برای وجود داشتنشون. پس وجود که همان هویت است، از جمله مقومات موجودات انسوی نیست، یعنی ماهیات. پس وجود جزء ماهیت نیست، مقوم ماهیت نیست. خب پس وجود از جمله عوارض لازم آنهاست، چیزیه که عارض میشه بر ماهیت، چیزیه که عارض میشه، یعنی مال خود ماهیت نیست. عارضی هم زائل میشه. عارضی رو حالا توضیح بدیم. در مورد عارض، آقا دیوار، الان دیوار اینجا چه رنگیه؟ شکل داری سفیده؟ نه. آیا دیوار در ذات خودش سفیده؟ ها؟ نه. پس الان که سفیده چی شده؟ سفیدی عارض شده بر دیوار. ها؟ سفیدی عارض شده. شما دور از محضر شما یه شخصی مریض میشه، رنگش زرد میشه، این زردی میگیم عارض شده بر این، خودش رنگش زرد نیست، پس این عارض شده برش، یا رفته تو آفتاب، آفتاب سوخته شده، این چی شده؟ عارض شده. و عارضی هم زائل میشود، هر چیزی که عارض شده باشه زائل میشه، از بین میره. لذا سفیدی دیوار بعدن میتونه سیاه بشه، مثلا بعدن یه رنگ دیگه بشه، چون عارض و اون شیعی که معروض، اینها جدای از همان دیگه. حالا میخوا بگه وجود بعدن اضافه میشه به ماهیت، مال ماهیت نیست، اینو میخواد بگه. پس وجود از جمله عوارض لازم آنهاست، عارض میشه بر ماهیات. و خلاصه این که از جمله لواحق، لواحق این چیزی که لاحق میشه، ملحق میشه به یه چیزی، و عوارضی که بعد از ماهیتن نیست. خب آقا سفیدی به دیوار میخواد عارض بشه، باید دیوار چی باشه؟ وجود داشته باشه. حالا وجود بخواد عارض ماهیت بشه، ماهیت باید وجود داشته باشه دیگه. ها، وجود بخواد عارضش بشه، قبلش ماهیت باید وجود داشته باشه. میگه از عوارضی که بعد از ماهیتن نیست، این نیست که ماهیت حصول پیدا کنه بعد وجود عارضش بشه، مثل عارضهای دیگه نیست. حالا چگونه است؟ و هر لاحق و عارض به ماهیت، چیزی که لاحق بشه یا عارض بشه از جمله خود وجود، یا از خود ذات او لاحق و لازم اوست، یا از ذات خود ماهیته و یا از غیر ذات او، وجود یا از خود ماهیته یا از غیر ماهیت، یعنی یک کسی غیر ماهیت آمده به این ماهیت وجود داده، کدومشه؟ ها، خودش باشه که ذاتیش میشه دیگه، همینه میخوا بگه. پس چیه؟ پس غیر او بهش وجود داده، هر ماهیتی که باشه وجود پیدا کرده، غیر به او وجود داده. و محال است که چیزی وجود نداشته باشد و چیزی دیگر لازم و تابع او در وجود باشد. آقا یه چیزی که وجود نداره میتونه چیز دیگری تابع او باشه؟ نه. پس وجود نمیتونه تابع ماهیت باشه، به تبع ماهیت باشه. آقا داره هی ماهیت چی میکنه؟ قیچی میکنه، هی داره امتیازاتشو ازش سلب میکنه. ماهیت وجود نداره، ماهیت تابع نداره، ماهیت چون تابع وجود نیاد از خاصیتی نداره که. به خودی خودش رو داریم بررسی میکنیم، ماهیت رو، ماهیت رو به خودی خودش داریم بررسی میکنیم. پس محال است که شیئی حاصل، یعنی چیزی موجود، لازم ماهیت باشد، مگر بعد از حصول و وجود ماهیت. چیزی بخواد لازمه ماهیت باشه مگر اینکه ماهیت به وجود بیاد، حالا یه چیزی لازم این ماهیته، از لوازمش اینه که این گونه باشد. سنگ سفت باشد، سفتی لازمه سنگه، اما اول باید ماهیتش به وجود بیاد که بعد این لازمه این باشه، لازمش باشه. ماهیت وقتی وجود نداره، هیچ لازم و تابع چیزی دنبال روی اصلا نداره. و روانیست که حصول ماهیت، یعنی وجود او، لازمه او باشد، لازمه او باشه، چون نیست که وجود بخواد لازمش باشه. چقدر بیچاره است این ماهیت، چقدر بیچاره است این ماهیت. و وجود بعد از حصول او لازم او شود، وجود ماهیت حصول پیدا کنه بعد وجود بشه لازم او. پس در این فرض چنین می باشد که پیش از ذات خود بوده است، اگه اینجوری بگیم که وجود بعد از حصول او لازمش میشه، دنبال روش میشه، از جزء لوازم ماهیته. میگه جزء لوازم ماهیت نیست وجود. چرا؟ چرا جزء لوازم ماهیت نیست؟ لوازم گفتیم مثلا سفتی سنگ، مثلا سردی برف، اینا لازمن دیگه، نمیشه جدا کنیم که ازشون. آیا وجود لازم ماهیته؟ خیر. چرا؟ فرمود وجود و وجود بعد از حصول او لازم او شود. پس در این فرض چنین می باشد که پیش از ذات خود بوده، یعنی ماهیت باید اینجوری تصور کنیم که بعد وجود بشه لازمش، که بعد پس اصلا لازمش هم نیست، وجود لازمه ماهیت نیست. پس روا نیست وجود که از لواحق ماهیت است، پس روا نیست وجود که از لواحق ماهیت است، از خود ذات ماهیت باشد. میگه لاحق شده به ماهیت، اما این لاحق شدن از ذات خود ماهیت نیست، کسی دیگه بهش داده، کسی دیگه ملحق کرده، کسی دیگه اینا رو به هم پیوند زده. زیرا که لاحق چیزی از خود ذات آن چیز لاحق نمی شود، اون که لاحق شده بهش، ملحق شده بهش، جان عارض شدن، لاحق شدن، اینها از ذات خودش نمی تونه باشه. زیرا که لاحق چیزی از خود ذات آن چیز لاحق نمی شود او را، مگر این که آن چیز حاصل، یعنی موجود باشد. چون ما بحثمون رو ماهیتی که وجود نداره، ماهیتی که وجود پیدا نکرده، وجود میشه لاحقش باشه؟ میگیم نه، از ناحیه خود ماهیت نیست. میخواد بگی آقا ماهیت فقیر فقیره، اینا رو هی داره قیچی میکنه امتیازاتشو، خب بگی ماهیت فقره. دوباره بخونیم عبارتو. فرمود زیرا که لاحق چیزی از خود ذات آن چیز لاحق نمی شود، نمی شود او را، مگر این که آن چیز حاصل، یعنی موجود باشد، که چون حصول و وجود یافت، چیزهایی که عارض او می شوند، سبب آنها خود آن حاصل است، خود اون وجوده که سبب اون عارضها میشه. یعنی موجود باشد که چون حصول و وجود یافت، بعد از اینکه وجود پیدا کرد، چیزهایی که آرزو می شوند سبب آنها خود آن حاصل است، زیرا ملزومی، ملزوم در مقابل چی؟ لازم و ملزوم، که مقتضی لازم است، اقتضا میکنه لازم رو، علت آن چیزهایی است که تابع و لازم اویند. علت اون چی میشه؟ اون لوازمش میشه. اگه اینجوری بود میشد ماهیت علت وجود میشد، در حالی که خودش وجود نداره، در حالی که ماهیت، گفتیم رو خود ماهیت داریم بحث میکنیم. و علت موجب معلول خود نیست مگر اینکه خود واجب باشد. علت کی میتونه ایجاب کنه معلول رو؟ موقعی که خودش وجوب پیدا کرده. وجوب، حالا واجب به ذات رو کار نداریم، ما وجوب پیدا کرده باشه، چون اشیای ما لم یجب لم یوجد، شی تا وجوب پیدا نکنه موجود نمیشه. کی وجوب پیدا میکنه؟ وقتی که سد جمیع انها عدم بشه از او. یادتون سد جمیع انها عدم مثال زدیم، گفتیم آقا با یه کبریت میشه یه جنگل آتیش زد؟ میشه یا نمیشه؟ ممکنه یا واجبه؟ ممکنه. چرا ممکنه؟ چون ممکنه ما کبریت روشن کنیم روشن نشه. ممکنه کبریت روشن کنیم باد بزنه خاموش بشه. ممکنه ما کبریت روشن کنیم بگیریم برگ خیس باشه آتیش نگیره. ممکنه ما کبریت روشن کنیم برگ و آتیش بزنیم اطرافش نمور باشه آتیش بگیره اما خاموش بشه. اما اگر هیچ کدوم از اینا نبود، یعنی باد نبود، برگ خیس نبود، جمیع انها عدم رو ترد کردیم، اونجا دیگه وقتی کبریت زدیم آتیش میگیره، اونجا دیگه واجبه یا ممکنه؟ ممکنه اونجا بگیم آتیش میگیره وقتی جمیع انها عدم رو سلب کردیم؟ دیگه واجبه، وجوباً آتیش میگیره، دیگه ممکن تو کار نیست. خب علت موجب معلول خود نیست مگر اینکه خود واجب باشد، خودش باید به وجوب رسیده باشه، و پیش از وجود واجب نیست. آقای ماهیت خودش اصلا وجود نداره، بنده خدا خودش وجود نداره که بخواد حالا علت بشه، تابع پیدا کنه، پیرو پیدا کنه. آن را که ز خود وجود نبود او را ز کجا کمال باشد؟ ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ اصلا ماهیت به خودی خود وجود نداره که بخواد تابع داشته باشه، لازم ذات داشته باشه. پس موجودی که وجود او غیر از ماهیت اوست، که همه میشن، که همه اینجوری میشن، پس موجودی که وجود او غیر از ماهیت اوست به هیچ وجه نمی شود وجودش از چیزهایی باشد که ماهیتش آن را اقتضا کند، که ماهیتش اقتضا کرده باشه، به هیچ وجه نمیشه، چون ماهیت اصلا کاره ای نیست، ماهیت اصلا نیست که بخواد وجود اقتضای وجود کنه. دقت کنید، مگر وقتی که وجود پیدا کنه، وجود پیدا کنه که وجود پیدا کرده دیگه. پس موجودی که وجود او غیر از ماهیت اوست به هیچ وجه نمی شود وجودش از چیزهایی باشد که ماهیتش آن را اقتضا کند. هیچ ماهیتی اقتضای وجود نمی کند. پس بنابر این مبدعی که وجود از اوست، میخواد بگه خدا چجوریه، ممکنات چیان، همه ماهیتشون غیر وجودشونه، حالا اون خدا چجوریه؟ پس میگه پس آن مبدعی که وجود از اوست جز ماهیت است، غیر ماهیته. چون بحث سر اونم هست دیگه. آقا اینو دقت کنید، الان خیلی این بحث رو مطرح میکنن، جزو شبهات خیلی آبکی ها، ولی چون جوابشو نمیدونن گیر میکنن. شما مگه نمیگید هر چیزی یه علتی میخواد، هر معلولی یه علتی میخواد؟ بله. علت خدا کیه؟ شما مگه نمیگید هر چیزی رو یه کسی به وجود آورده؟ بله. خدا رو کی به وجود آورده؟ اگه میگید هر چیزی علت میخواد، خب خدا میگه جز هر چیز نیست. خدا جز هر چیز مگه نیست؟ چرا خدا علت نمیخواد؟ بحثش الان اینجاست، دلیلش اینجاست. آقا ماهیت باید کسی بهش وجود بده، ماهیت را باید کسی به او وجود بدهد. پس مبدأ واجب ماهیت ندارد، و الا ما گفتیم به ماهیت او چه کسی وجود داده است؟ آقا بعد این بحث خدایان و این چرت و پرتا رو، فرزند خدا و این داستان ها و اینا، میبینی همه چقدر سست بوده حرف. اینا گفتم داریم نقب میزنیم برسیم به یه جای فضای باز، اینجاست فضای باز، رسیدیم به خدا که دیدیم خداوند ماهیت ندارد، وجود است. چون همه اشیا وجودشون غیر ماهیتشونه، بعد ماهیت هم اقتضای وجود نمی کنه، ماهیت از خودش هیچی نداره، باید کسی بهش وجود ببخشه. به خودی وجود نه لازمشه، نه داخلشه، نه عارضشه، نه جزء لوازمش محسوب میشه و از خود ماهیت نیست، باید کسی بهش، فقیر محضه، باید کسی بهش داده باشه. دوباره آقا این قسمت رو بخونیم. این پس بنابراین مبدعی که وجود از اوست جز ماهیت است، ماهیت نداره. چون ماهیت چیه؟ حده. گفتیم اولش تعریف ماهیت، گفتیم حده، ماهیت یعنی این است. وقتی گفتیم این است یعنی دیگه غیر از این نیست. انسان حیوانیست ناطق، یعنی دیگه جماد نیست، گیاه نیست، حیوان است، یا محدود شد تو حیوان. بعد حیوانیست که ناطق است، سخن میگوید. دیگه حیوانی که شیهه میکشه نیست، حیوانی که زوزه میکشه نیست. حالا خدا چیه؟ آقا امیرالمومنین یادتونه من وصفه فقط حده، چی داره میگه امیرالمومنین؟ استاد الفلاسفه است. کسی خدا رو وصف کنه محدودش کرده. خدا این است، اینه یعنی دیگه اون نیست. ها، خدا نمیتونه بگه خدا چیه، چون ماهیت نداره. حالا بعدن هم میرسیم اینجا اثبات میکنه بعدن. خداوند جنس نداره، خداوند فصل نداره، خداوند ماهیت، دوباره تأکید میکنه ماهیت نداره. خب پس بنابراین مبدعی که وجود از اوست جز ماهیت است، زیرا که لازم و مقتضی و عارض، چه لازمش باشه، چه اقتضاش باشه، چه عارضش باشه، یا از خود شیء است و یا از غیر او، یا مال خودش یا از دیگری بهش داده دیگه. این که عارضشه، این که اقتضاشه، این که لازمشه. و چون هویت برای ماهیت، چون وجود برای ماهیت که هویت نیست، یعنی وجود نداره، از خود او نیست، از خود ماهیت نیست، وجودش مال خودش نیست، به همین دلیل وجودش ازش گرفته میشه. چون وجودش مال خودش نیست، این استکان الان هست در حالی که 10 سال پیش مثلا نبود و 10 سال دیگه هم شاید نباشه، یعنی خورد میشه میره، ماهیتش دیگه نیست. در حالی که اگه وجودش جزء ماهیتش بود، امکان نداشت ماهیت از بین بره. پس هر چیزی که وجودش نبوده بود شده، یا میتونی تصور کنی نبودشو، یعنی ماهیتش غیر وجودشه. و چون هویت برای ماهیت که هویت نیست، از خود او نیست. پس هویت برای ماهیت از غیر اوست. پس وجود رو به ماهیت دیگری بخشیده. این تکرار دیگه، مباحث میبینید همش داره با عبارات مختلف اینو تکرار میکنه. آقا وجود مال ماهیت، مال خود ماهیت نیست، کسی بهش داده. پس هر موجودی که هویت او غیر ماهیت او و غیر مقومات ماهیت اوست، هویت او از غیر اوست، وجودش رو غیر بهش بخشیده. هر موجودی که هویت او غیر ماهیتش باشه، مثل همه ممکنات که هویتشون غیر ماهیتشونه و غیر مقومات ماهیت اوست، هویت او از غیر، وجودش از غیره، و منتهی می شود به مبدأی که ماهیت برای او نیست. میرسیم آقا این سلسله ممکنات رو کی به وجود آورده؟ در بحث توحید اثبات خدا چی میگیم؟ میگیم آقا این ممکن الوجوده، اینو باید یک کسی به وجود آورده باشه. الف رو کی، یک رو کی به وجود آورده؟ مثلا میگیم دو به وجود آورده. خب میگیم دو چی؟ دو رو کی به وجود آورده؟ میگیم سه به وجود آورده. آقا سه رو چی؟ یه جایی باید برسیم که ایست کنیم. چرا؟ اگه ایست نکنی، سه و چهار به وجود آورده، چهار و پنج به وجود آورده، این میشه چی؟ تسلسل. همینجوری بریم به هیچ جا نرسیم. اولش از کجا شروع شده؟ که ابن سینا یه بحثی داره، اونم ظاهرا باید از فارابی شاد گرفته باشه. اصلا میگه که اگه ما همه ممکنات رو بریزیم توی ظرف، توی مجموعه، همه ممکنات رو، آیا اینا علتشون کیه؟ علتشون کیه؟ تو خود این ظرف علت یا خارج از این ظرفه؟ بگید. همه، چون اینا همشون ممکنن، ممکن باید کسی بهش وجود داده باشه. حالا این کسی که وجود داده باشه، شاید بگیم آقا بره این سلسله عقب همینجوری، بگیم تسلسل باطل، تسلسل، چون این ممکنات رو همه جا یه جا جمع کنیم همشونو، اینا یه کسی باید از عدم به وجودشون آورده باشه، باید به یه چیزی برسیم غیر ممکن باشه. غیر ممکن باشه یعنی چی؟ یعنی ماهیت نباشه، خودش وجود باشه. چون دیگه وجود رو نمیشه بگیم کی به وجود آورده، وجود خودش واجبه. ماهیت رو میتونیم بگیم کی به وجود آورده، کسی بهش وجود داده، اما وجود رو نمیتونی بگی کی به وجود، خودش واجبه، وجوب داره. فرمود پس اون مبدأ نخستین، اون ماهیت نیست. ماهیت نیست. خیلی نکته استدلالی ها، بحث رو اینو باید خوب به ذهنتون بسپرید بحث کنید، چون تو بحث‌های خداشناسی ببین با من طرف نیستید که، با یه کسی طرفید که هر چیزی ممکنه بگه، این به سادگی زمین نمیخوره که. لذا باید خوب بدونیم آقا واجب الوجود با ممکنات چه تفاوتی داره. واجب الوجود اون خداوند، خدای عالم، فرقش با موجودات چیه؟ دیگران تصور میکنن خب اون خیلی بزرگه. آقا بزرگ باشه، ماهیت داشته باشه، باز چیه؟ فقیره. آقا یه کسی میگفت آقا فرق خدا با فرشته ها چیه؟ حالا عامی بود ها، عوام بود، آمدن باش صحبت کنم که آقا حرف نزن اصلا. من روی این بحث روانی شدم، رفتم پیش روان پزشک گفتم آقا با تو گفت نه اصلا نمیخوام حرف بزنی. میگفت فرق خدا با فرشته ها چیه؟ خب شما میگی فرشته ها مجردن، خب خدا مجرده، پیش خودش میگفت ها فرشته ها مجردن، تفاوتشون چیه؟ خدا بزرگتر فرشته هاست، پس یه فرشته بزرگتره. بحث اینه که اینا همه ماهیتن، ماهیت دارن و اون خداست که وجوب واجبه، که وجوده، وجود صرفه، ماهیت نداره، لذا شبیه به اشیا نیست، محدود نیست، زمانمند نیست، سرمدی است، یعنی همه اینا دیگه بار میشه روش. خب بریم سراغ شرح. معنی فس و وجه تسمیه رساله به فسوس. بیان: فس هر چیز زبده و خلاصه آن چیز را گویند. فس هر چیز زبده و خلاصه شه. و چون فارابی لباب و امهات مسائل حکمیه را در چند باب مبوب یعنی باب بندی مبوب کرده است، هر یک را فس نامیده است، که فس حکمت است، که فس حکمت است، یعنی نگین حکمت یا زبده حکمت. و مجموع آن فسوس الحکم است، زبده های حکمت. خب و نیز فس نگینه انگشتری را گویند که نام خود را بران حک کنند و خزانه را بدان مهر زنند. قدیم مهر چی بود؟ رو نگین انگشتر بود، میزدن تو جوهر میزدن و آن را خاتم و مهر نامند، که گویی هر باب خزینه است از گوهر گرانبهای حکمت و بر آن مهر زده شده است و به لحاظ جمیع ابواب فسوس الحکم است. در تسمیه رساله به این اسم شیرین و دلنشین ذوقی شگفت به کار برده است. رساله را سمی یعنی همنام، سمی آن از قبل نمیابی. همنامی برای این رساله قبلش نیست، چون خیلی کتاب ها هست شما وقتی مراجعه میکنید، مثلا المیزان، تفسیر المیزان، شما میبینید چند کتاب داریم به نام المیزان. اولین مثلا مثال میگم ها، اولین کتاب نیست که به این چیز نامیده شده، ولی میگه این کتاب فسوس قبلش همنام نداره. تو گویی ولم نجد له من قبل سمیا، آیه قرآنه در اون حضرت یحیاست که قبلش همنامی نداشته و همنام نداشته یعنی همتا نداشته، یک معناشم اینه، در حق آن صادق است. و دور نیست که عذوبت، عذوبت یعنی گوارا، عذب، عذوبت این اسم در شیخ عارف محی الدین عربی اثر گذاشت که در مبشره، مکاشفه، خواب مبشره مشهورش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به دو فرمود: ها هازا کتاب و فصوص الحکم خذه و اخرج بهی الی الناس ینتفعون به. رسول خدا فرمود این کتاب فصوص الحکم است به ابن عربی که بعد از فارابیه ها، آن را بگیر و به سوی مردم ببر که از آن منتفع شوند. چنان که رسول اکرم در لیله معراج کلام حق سبحانه را به لسان حضرت وسیع امام علی علیه السلام می شنود و کم له من نظیر. میگه شاید این رساله فارابی در جان ابن عربی اثر کرده باشه که مثلا اون رساله‌ای که رسول خدا بهش داده میگه این کتاب فصوص الحکمه، چون تأثیر داره، چیزهایی که انسان در بیداری میبینه در مکاشفاتش اثر میکنه اگر نیکو باشه. بعد مثالش چیه؟ در احادیث داریم حتی از طریق اهل سنت که رسول خدا در معراج کلام خداوند رو به لهجه و لحن امیرالمؤمنین میشنید که سوال کرد خدایا تو با من سخن میگویی یا این علی است که با من سخن میگوید؟ خداوند فرمود چون در قلب تو محبوب تر از علی نیافتم به لحن و صوت علی با تو سخن گفتم، وگرنه من منزه از اینم که لحن و صوتی داشته باشم. که خب میگه چون امیرالمومنین رو دوست داره تو معراج به صوت امیرالمومنین میشنوه، اینها تأثیر داره. خب راقم آن فصوص الحکم را نیز یک دوره کامل شرح کرده است، فصوص ابن عربی رو، و امید است که پس از طبع و نشر شرح این فصوص الحکم، شرح آن فصوص الحکم نیز در دست طبع و نشر قرار گیرد. آن فصوص الحکم بر افق اعلای مشهد عارف شرح شده است، چون عرفانیه، که تفاوت بین شرحین به تفاوت بین فصوصین است، که این فصوص فلسفه است، اون فصوص عرفانه. هرچند این شرح نیز حائز نصوص حکم است، هرچند اینم پر از روایات و تفسیر آیات و این هاست. عجب این که خود فارابی در متن رساله بدان تسمیه عبارت و اشارتی، نه تسمیه نامگذاری که اسمشو بگه فصوص الحکم، میگه خودش تو کتاب اسمی نیورده، ندارد، ولی رساله بدین نام شهرت دارد، اما مشهور به این نامه، و باید سبب آن تعبیر به فص در عناوین مسائل رساله باشد که هر مسئله ای رو فص گذاشته، فص نگین نگین. این رساله در السنه ارباب فضل به تخفیف اشتهار به فصوص دارد، مخفف کردن فصوص، که مطابق تعبیر فارابی به فص در عنوان مسائل رساله است، ولکن از عبارت دیگران مستفاد است، استفاده میشه، که اصل آن فصوص الحکم است. مثلا صاحب اسفار در مبحث غایت آن جلد 1 صفحه 180 طرف 1 گوید کما اشار الی المعلم الثانی ابو نصر فی الفصوص، چنان که اشاره کرده است به آن معلم ثانی ابو نصر در فصوص، به قولهید، اونجا که میگوید سلت السما به دورانها، یعنی نماز میگذارد آسمان با گردیدنش، و همچنین در چند مورد دیگر آن، و نیز در بحث مواد سلاس اسفار گوید جلد 1 صفحه فلان قال المعلم الثانی ابو نصر الفارابی فی مختصر له یسما به فصوص الحکم. معلم ثانی ابو نصر فارابی در کتاب مختصری که فصوص الحکم نامیده است میگوید لو حسل یا حسل سلسله الوجود بلا وجوب لازم اما ایجاد الشی نفسه و ذلک فاحش. میگو اگر حاصل شود سلسله وجود بدون وجوب، بدون اینکه مسئله واجب الوجودی وسط باشه، خب یعنی بدون خدا، بدون واجب الوجود، لازم می آید اما ایجاد و شی نفسه، یا اینکه اشیا باید خودشون خودشونو به وجود آورده باشن، و ذالک فاحش، و این خیلی حرف زشتی هستن، زشتی از نظر فلسفی، یعنی خیلی فاحشه که بگیم یه چیزی خودش خودشو به وجود آورده، و اما صحت و عدمهی و هو افحش، یا صحیح باشد عدمش که این بدتر است. عدمش یعنی چی؟ عدم چی؟ ها؟ بله؟ شی؟ عدمش؟ بله؟ خب اون موجود شده چی؟ ببینید عبارت چی میگه؟ میگه اگر سلسله وجود حاصل شود اما وجوب نباشد در کار، از دو حال خارج نیست، یا شی خودش خودشی به وجود آورده که این خیلی اصلا حرف زشتیه، یا صحت و عدمهی و هو افحش، یا اینکه صحیح هست عدم که آن فاحشتر است. چی؟ یا اینکه عدم به وجودش آورده باشه، صحت و شیء نبودن شیء که افحش یعنی چی؟ هست میگه حصله، اگه حاصل شده باشه، میگه اگه حاصل شده باشه سلسله وجود بدون وجوب، وجوب نباشه، یا باید بگیم خودش خودشو به وجود آورده که این خیلی حرف زشتیه، یا بگیم عدم او رو به وجود آورده که این دیگه اصلا خیلی زشتره، اصلا خیلی بدتره. دقت فرمودی چی شد؟ خیلی جمله کوتاهه ولی خیلی بلنده، میگه یا اشیا خودشون باید خودشونو به وجود آورده باشن، استکان خودش خودشو به وجود آورده باشه که خیلی فاحشه، یا بگیم نه عدم به وجود، از عدم نیست بابا، خودش یکی از موقع عدم به وجود بیاره، البته جفتش برگشت به یه چیزی میکنه، شی خودش نیست که بخواد خودش خودشو به وجود بیاره، اونم عدم تازه، یا بگیم عدم اونا رو به وجود آورده، میگیم بابا این دیگه اصلا لو حصل سلسله الوجود بلا وجوب لازم اما ایجاد الشی نفسه و ذالک فاحش، و اما صحت و عدمه و هو افحش، که بگیم عدم به وجود آورده این سلسله رو، که دیگه خیلی اصلا زشته. حالا مثال زد آقا جان، بحث میگه که گاهی به تخفیف اسم برد و گاهی به تمام فصوص همچنین در دیگر مؤلفاتش، و حاجی خلیفه در کشف الظنون گوید الفصوص فی الحکمه للشیخ ابی نصر الفارابی ظاهرا قید الحکم از اضافات دیگران است، فتأمل، فصوص بوده. خب تبصره این عبارت اخیر منقول اسفار لو حصل سلسله الوجود در هیچ یک از نسخ مخطوط و مطبوع و مشروح و مترجم فصوص الحکم فارابی که در تصرف داریم وجود ندارد. حالا جالبه این عبارت ملا صدرا آورده، میگه ولی آقا جان میگه ما متنشو داریم، شرحشو داریم، ترجمهشو داریم، تو هیچ جای اینا که ما داریم نیست. حالا چجوری شده ملا صدرا اینجوری پیش میاد تو کتابهای موقع؟ آره تموم شد وقت؟ زود تموم نمیشه؟ آره خب باشی صلوات اینا بفرمایید.
سبرا.